أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مسقطات خیار قبل شروع شد. گفتیم اولین مسقط از مسقطات خیار قبل اسقاط خیار قبل بعد از عقد هست. بعد از عقد و معامله بگه اسقط تو خیاری. ما اینو چهار صورت عمده کردیم. گفتیم اسقاط یا بعد از علم به قبنه، بعد از دهم ماه تو مثال ما، یا قبل از علم به قبنه. بعدش هم گفتیم که اسقاط یا با عوضه یا بدون عوضه. دو صورت اول رو بررسی کردیم، رسیدیم به دو صورت اسقاط خیار قبل، قبل از علم به قبل، یعنی مشتری قبل از ظهور قبل، قبل از اینکه علم به قبل پیدا بکنه، قبل از دهم ماه تو مثال ما بگه اسقاط تو خیاری. آیا این اسقاط خیار صحیحه یا صحیح نیست؟ و اگر اسقاط خیار بدون عوض باشه، فعلا اینو بررسی میکنیم. روز دوم و سوم مشتری بگه اسقاط تو خیار القبن، اگر مقبون باشه اسقاط تو خیاره. مرحوم شیخ فرموده اینجا دو اشکال وجود داره. یکی گفتن این اسقاط قبل از ظهور قبن و قبل از علم به قبن از قبیل اسقاط ما لم یجبه، و اسقاط ما لم یجب صحیح نیست. یعنی اسقاط کردن چیزیه که هنوز موجود نشده، هنوز چیزی نیامده که من بخوام اسقاطش بکنم. چون تازه خیار قبل کی میاد؟ خیار قبل بعد از علم به قبل میاد، بعد از ظهور قبل میاد. من قبل از این که خیار قبل بیاد میخوام اسقاط بکنم، چیزی وجود نداره که من بخوام اسقاطش بکنم. این یه اشکال که البته مرحوم شیخ قدین اشکال جواب دادن که ما قبلا هم گفتیم اسقاط ما لم یجب در صورتی اشکال داره که هیچ کدوم از مقتضی و مقدماتش هم ایجاد نشده باشه. ولی در محل بحث ما مقتضی آمده، عقد که آمده، عقد مقتضی برای خیاره، فقط شرطش که ظهور قبنه نیامده. لذا همین مقدار که مقتضی آمده و عقد آمده، مشتری میتونه بگه اسقاط تو خیاری و اسقاط صحیحه، و این از اسقاط های مال لم یجبی که باطله نیست. چون اونجاها اسقاط مال لم یجب در صورتی باطله که هیچ شیئی محقق نشده باشه، مقدماتش هم محقق نشده باشه ما اسقاط بکنیم. اونجا چیزی نیست که اسقاطش بکنیم. ولی در محل بحث مقتضی که عقده که آمده، لذا روز دوم و سوم که اسقاط میکنه، عقد که آمده، عقد مقتضی برای خیاره. لذا اینجا اسقاط مال لم یجب اشکالی نداره. بعدش هم این رو مبنای کساییه که میگن خیار قبل کی میاد؟ بعد از دهم ماه و بعد از ظهور قبل و علم به قبل میاد. ولی مبنای دیگه اینه که خیار قبل از کی میاد؟ از خود زمان عقد میاد. طبق این مبنا دیگه هیچ اشکالی وجود نداره. این یه اشکال. اشکال دوم گفتن این اسقاط خیار قبل از ظهور قبل اسقاط تعلیقیه، یعنی انگار میگه اسقط تو خیاری ان کان لی الخیار. من خیارم رو اسقاط میکنم اگر خیار داشته باشم. چون قبل از علم به قبل و قبل از ظهور قبل، قبل از دهم ماه که مشتری خبر نداره که خیار قبل داره یا نداره. لذا اگر روز دوم ماه بگه اسقط تو خیاری، یعنی انگار داره میگه اسقط تو خیاری ان کان لی خیار، اگر من خیار داشته باشم اسقاط میکنم. خب تعلیق در عقود باطله، چه برسه در ایقاعات که اسقاط از قبیل ایقاعاته. عقد و ایقاع تعلیقی باطله، لذا اسقاط تعلیقی هم باید چی باشه؟ باطل باشه. از این اشکال مرحوم شیخ جواب میدن که تعلیق بر دو قسمه. تعلیق بر امری که جزء قوام معامله و بی نیست، جزء قوام و حقیقت عقد نیست. مثلا بگه بعتو که کتابی اگر باران بیاید، اگر برادرم بیاید، بعتو که کتابی اگر مادرم بگوید. خب این باران آمدن و با آمدن برادر و گفتن مادر، اینا ربطی به عقل نداره. این یه قسم تعلیقه. یه قسم تعلیقم تعلیق بر اموریه که در حقیقت قوام و ماهیت عقده. مثلا بگه به تو که کتابی انکان ملک، میفروشم کتاب اما اگر ملک من باشه، خب ملکیت اصلا از شروط عقده، این تعلیق بر امریه که جز مقومات عقده، و تعلیق در این قسم اگر ذکر بشه در حقیقت این تعلیق نیست، چون در واقع معلقه. یعنی بگه به تو که کتابی انکان ملکی، انکان ملکی تعلیق باطل نیست، چون اگر نمیگفتم وقتی میگه به تو که کتابی، یعنی کتابی که من ملک من باشه، تعلیق بر امریه که قوام عقد به اویه. این قسم تعلیق مرحوم شیخ فهمان اشکال نداره، اصلا اسمش تعلیق نیست، چون تعلیق بر امریه که در واقع هم عقد معلق بر اوست. و در محل بحث ما هم این چنینه، وقتی میگه اسقط تو خیاری انکان لی خیاران، این انکان لی خیاران در حقیقت تعلیق نیست، چون اصلا اسقاط خیار کی معنا داره؟ موقعی که خیار باشه، لذا تو دلش خابیده اسقط تو خیاری، یعنی اگر خیار باشه من اسقاطش کردم، پس این تعلیق تعلیق مضر نیست و این تعلیق باطل نیستش. پس مرحوم شیخ از این دو اشکال جواب دادن، بنابراین طبق مبنای مرحوم شیخ اسقاط خیار قبل از علم به قبلم اشکالی نداره. اینو بخونیم. اما صفحه 181 خط آخر، اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور القبن، یعنی قبل دهم ماه بخواد اسقاط خیار قبن بکنه، پس ظاهر عیدن جوازه، نظر شیخ اینه که این اسقاط هم جایزه و اشکالات وارد نیست. اشکال چیه؟ یک، ولا یقده عدم تحقق شرطهی، گفتن آقا شرط خیار که هنوز محقق نشده، چون شرط خیار علم به قبنه، بناعن علا کون ظهور القبن شرطن لحدوث الخیار، چون یه مبنا این بود که ظهور قبن و علم به قبن شرط برای حدوث خیار، یعنی قبل از دهم ماه اصلا خیار قبنی وجود نداره که من بخوام اسقاطش بکنم. مرحومش قدین اشکال جواب میدن، میگن یک فی فی ذالکه تحقق و سبب المقتضی للخیار، همین که سبب و مقتضی برای خیار که عقد باشه وجود داره برای اسقاط کافیه، پس کفایت میکند در اسقاط تحقق سببی که مقتضی برای خیاره، که اون یا قبن واقعیه که قبن واقعی از ابتدای عقد آمده، و همین مقدار کفایت میکند در جواز اسقاط مسبب قبل حصول شرطش. ما میخواییم مسبب که خیار قبنه رو ساقط بکنیم قبل از حصول شرطش که ظهور قبن باشه، همین مقدار که عقد محقق شده و قبن واقعی محقق شده کفایت میکنه برای اسقاط، و این از قبیل اسقاط مادم یاجب دیگه نیست. نظیرش هم داریم، مثلا ابراء مالک و دعی مفرط رو عن الزمان، مالک مالش پیش کسی ودیعه میذاره، میگه من اگر تو تفریطم کردی و مال من خراب شد، من تو رو بخشیدم و تو رو میبخشم، خب هنوز که کاری نکرده که، میگن نه همین ودیعه سببه دیگه، سبب که محقق شده شما میتونی اسقاط بکنی، بگه اگرم شما تفریط کردی و مال من تلف شد اشکالی نداره. یا براءت البایع من العیوب، بایع میگه اگر مبی عیبی داشت من براءت از عیوبش جستم، عیوب به من ربطی نداره، خب هنوز که عیبی محقق نشده که بخوای شما اثبات بکنی، میگه آه بالاخره همین که به این صورت گرفته سببش که محقق شده، همین سبب کفایت میکنه که براءت به جوی از عیوب به اثبات بکنه حقش نسبت به عیوب، و این در حقیقت برمیگردد به اثبات حق که مسبب از وجود این حق است قبل از علم به او، مسبب از وجود عیوب که حق ما در اینجا عیوب دیگه، قبل از علم به عیوب، این قبل از اینکه علم به عیوب پیدا بکنه، حقی که به سبب این عیوب بخواد به وجود بیاد که خیار باشه رو در حقیقت چیکار کرده؟ اسقاط کرده. این پس یک اشکال. اشکال دوم اینه که آقا این اسقاط اسقاط تعلیقیه، مشتری میگه اسقط تو خیاری ان کان لی الخيار، اگه خیار داشته باشم خیار قبلم رو ساقط کردم، چون هنوز که خبر نداره که مشتری خیار دارم یا خیار ندارم، چون فرض اسقاط خیار قبل از ظهور قبنه. مرحوم شیخ میفهمن نه، این اسقاط تعلیق هم اینجا اشکال نداره، چون تعلیق بر امریه که در واقع هم چنین تعلیقی وجود داره، چون تعلیق بر دو قسم، تعلیق بر امری که خارج از ماهیت باشه و تعلیق بر امری که در حقیقت قوام معامله و عقد باشه. تعلیق بر امری که در حقیقت قوام معامله و عقد باشه چنین تعلیق اشکال نداره. مرحوم شیخ میفرماید پس ولا یقده فی المقام اشکال دوم رو مرحوم شیخ مطرح میکنه. ضرر نمیزند در مقام اینکه اسقاط، اسقاط چیزی است که محقق نشده است، چون مانعی از این وجود ندارد الا تعلیق. اشکال دوم میشه اسقاط تعلیقی و عدم جذب. این اسقاط تعلیقی و امری که قطعی نباشه ممنوع است در عقود فضلا از ایقاعات. پس تعلیق در عقود مبتله، پس در ایقاعات هم به طریق اولا مبتله. خب اسقاط هم یک طرفیه دیگه، ایقاعه. و هو اما مرحوم شیخ میفهمه و هو این تعلیق غیر قاده هنا اینجا ضرر نداره. چرا؟ چون تعلیق بر دو قسمه، فان الممنوع منه اون تعلیقی که ممنوع است، هو تعلیق الا ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء علیه. تعلیق اگر به امر خارجی باشه اشکال داره، به امری باشه که متوقف نمی باشد قوام انشاء، قوام عقد بر او. اما در ما نحنفی و مانند او اگر تعلیق به امری باشه که قوام عقده، تعلیق به امری باشه که قوام معامله، او اشکال نداره. مثلا میگه اگر زن من هستی طلاقت دادم، مشکوک الزوجه رو اینطوری طلاق بده. خب زن بودن قوام طلاقه، تعلیق هست اما تعلیق به امریه که در واقع جزء ماهیت و قوام ماهیت، این اشکال نداره. یا اعتاق مشکوک الرقیه، بگه اگر عبد من آزادش کردم، خب عبد بودن قوام عتقه. یا ابراء محتمل اشتغال به، بگه اگر چیزی به ذمه من باشه من بخشیدم. مرحوم شیخ میفرماید قبلا ما اینو گفتیم فقط تقدم در شرایط ثیقه که انه لا مانع من تعلیق به امری که در واقع جز قوام و ماهیت عقد و انشاءه اشکالی نداره. و من هو از همین قبیل براءت از عیوب محتمله در مبیع، یا زمان درک مبی عند ظهوره مستحقا للغیر. اگر این مبی مال کسی دیگه در آمد شما ضامنی. خب اینا چیزیه که مشخصه دیگه، مبی رو باید ملک ما بایه باشه، اگر ملک دیگری باشه بایه ضامنه. یا مبی باید سالم باشه، اگر مبی معیوب باشه بایه ضامنه. اینا اموریه که جز مقومات عقد رضا، تعلیق در این امور اشکالی نداره. پس اسقاط قبل ظهور قبل اشکالی نداره. اگر مع العوض باشه چی؟ قسم دوم که صورت چهارم مسئله اصلی میشه، اسقاط قبل از ظهور قبل با عوض که میشه صلح در حقیقت. بگه من 100 تومن میگیرم، اگر خیار قبل داشته باشم اسقاط کردم، اسقاط تو خیاری. مرحوم شیخ میفهمن این اشکال داره، چون هنوز مجهوله برای ما، نمیدونیم خیار قبل وجود داره یا وجود نداره. این صلح در مقابل مجهول میشه، چون در واقع نمیدونیم خیار قبل وجود داره یا وجود نداره. داره پول میده صلح میکنه با چی؟ با خیار قبلی که مجهول التحققه. لذا مرحوم شیخ میفهمن این اشکال داره، مگر اینکه ضمیمه بیاد انجام بده، یه ضمیمه بیاره که این صلح از قراری بودن خارج بشه، از جهالت خارج بشه. مثلا با خیار قبل بقیه خیاراتی که معلوم التحققه بیاره، بگه اسقاط کردم همه خیاراتم رو به 100 تومن، هم خیار قبلی که مجهوله، هم خیار مجلس و خیار شرط و اینها رو. یا یک ضمیمه بیاره بگه اسقاط کردم خیار قبل را به علاوه کتاب به 100 تومن، یعنی 100 تومن میگیرم هم کتابمو بهش میدم هم خیار قبل رو سالم کنم. یک ضمیمه بیاره که مشکل صلح مجهول چی بشه؟ حل بشه. پس اینجا با ضمیمه فهیم میشه. پس نعم قسم چهارم در حقیقت میشه، مشکل می شود امر جایی که اسقاط با عوضی باشد که با اون عوض صلح می کند. اینجا لابد من وقوع شیء به اضاعه و هو غیر معلوم. خب اینجا صلح در مقابل چیه؟ عوض در مقابل امر غیر معلومه، چون نمیدونیم خیار قبل اصلا هست یا اصلا وجود نداره. لذا بهتر اینه که برای اینکه از صلح بر مجهول رهایی پیدا بکنیم، فالاولا ذم شیء الى المصالحه عنه المجهول التحقق، یک شیء رو ذمیمه بکنیم به اون شیء مجهول. یا ذم سایر الخیارات الی، بقیه خیاراتی که معلومه باید ذمیمه بکنیم، بگم من همه خیاراتم رو اسقاط میکنم به 100 تومن. مثلا میگه صالح تو کن کل خیارن لی بکذا، و بعدن هم اگر مشخص بشه که خیار قبلی وجود نداشته مشکل نداره، چون ثمن تقسیم بر موجود میشه، بر معدوم که تقسیم نمیشه. این گفت من همه خیاراتمو ساقط کردم به 100 تومن، بعدن مشخص میشه اصلا خیار قبلی هم وجود نداشته. خب 100 تومن در مقابل بقیه خیارات قرار میگیره. ولو تبین عدم القرن، اگر بعدن مشخص بشه خیار قبلی وجود نداره، عوض در مقابل او تقسیم نمیشود، چون معدوم علا تقدیر وجودش دخالتی در ثمن داشت. لا منجزن به اعتقاد وجود، اما اگر من اعتقاد داشتم که قبل وجود داره ولی در واقع وجود نداره، دیگه معدوم که ثمن بر او تقسیم نمیشه، لذا اینجا هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. خیار قبل اگر موجود بود یک مقداری از ثمن در مقابلش قرار میگیره، ولی حالا که موجود نیست دیگه چیزی از ثمن در مقابل او قرار نمیگیره. کل 100 تومن صلح در مقابل بقیه خیارات یا در مقابل اون زمیمه قرار میگیره. پس اینا چهار فرع و صورت ما ذکر کردیم برای مسقط اول که چی بود؟ اسقاط خیار بعد از عقد. مسقط دوم اشتراط سقوط خیار در متن عقده. میگه آقا بعتو کل کتاب به معت تومان به شرط سقوط خیار قبل. در خود عقد شرط سقوط خیار قبل نمی کنه. آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ تو بقیه خیارات ما گفتم اشکال نداره شرط سقوط خیار مجلس رو بکنه در عقد، شرط سقوط خیار حیوان رو بکنه در عقد. اون اشکالای مثل اسقاط مالم یجب و اینها هست، اما این اشکالات که جواب دادیم. اما در خصوص خیار قبل و خیار رؤیت یه اشکالی وجود داره که گفتن موجب قراری بودن معامله میشه اسقاط خیار، لذا در خصوص خیار قبل و خیار رؤیت علما اختلاف کردن و اشکال کردن که اگر در عقد بگه من این کتاب رو به شما میفروشم به 100 تومن به شرط سقوط خیار قبل، و این به قراریه، چون اگر واقعا قبل وجود داشته باشه شما شرط بکنی سقوط خیار قبل رو، در حقیقت داری معامله چی میکنی؟ معامله قراری داری میکنی. پس شرط سقوط خیار قبل گفتن سر از معامله قراری در میاره. میگه من گاو رو به 1000 تومن میفروشم به شرط اینکه اگرم مغبون شدم خیارم رو ساقط میکنم، یعنی شما بفرما که داری به یه قراری انجام میدی، لذا گفتن شرط سقوط خیار قبل اشکال داره. و اقوالی وجود داره، حالا مقدمش رو بخونیم تا بعد این مرحوم شیخ چجوری از این اشکال جواب میدن. پس اثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد، شرط میکنه سقوط خیار قبل رو در متن عقد. ولی اشکال فیه من الجهات المذکوره هنا اول متقدمه فی اسقاط الخیارات المتقدمه، میگه اون اشکالات تعلیقی بودن و اسقاط ما لم یجب اینجا میاد، اما قد علمت تفسی انها، جواب از اون اشکالا رو فهمیده. اما اینجا یک اشکال اختصاصی دیگه وجود داره، نعم هنا وجه آخر للمن که مختص است به خیار قبل و خیار رؤیت، و اونم اینه که اگر شرط بکنه سقوط خیار قبل یا سقوط خیار رؤیت رو، لازمش اینه که به قراری باشه. تو خیار رؤیت هم میتونی مثلا گاو چاق رو میبینه بعدن گاو لاغر تحویل میده، خب خیار تخلف رؤیت داره، ولی بگه من خیارم رو اسقاط کردم، خب اگر بگه من خیارم رو اسقاط کردم با این که برخلاف مبیع برخلاف رؤیت سابقه بوده، یعنی به قراری محقق شده دیگه. و اون اشکال هم لزوم قرار است من اشتراط اسقاطهی، اگر شرط سقوط خیار قبل بکنه معامله میشه معامله قراری. مرحوم شهید در دروس این نکته رو بیان کرده، قال الشهید و فی الدروس فی هذا المقام ما لفظه، گفته ولو اشترطا، اگر متعاقدین شرط بکنن رفع خیار قبل را یا رفع خیار رؤیت را در ضمن عقد، فالظاهر بطلان العقد للقرار، این عقد عقد قراریه لذا باطله. بعد خود مرحوم شهید گفته احتمال داره فرق قائل بشیم بین دوتا خیار، بگیم خیار قبل و خیار رؤیت فرق میکنه، و اونم اینه که بگیم قرار در قبل سهل الازاله، قرار در قبل قیمت و پولیه، 100 تومن مثلا 50 تومن، 50 تومن میشه کارش کرد، اما قرار در خیار رؤیت دیگه پولی نیست، گاو چاق میخواد به گاو لاغر تحویل داده، برخلاف صفت بوده، عبد سیاه بوده، عبد سفید بوده، عبد کاری بوده، عبد غیر کاری در آمده، لذا قرار در خیار رؤیت ممکنه بیشتر باشه، به این سادگی قابل حل نباشه. آقای سیمری هم در غایت المرام گفته عقد باطله و شرط هم اینجا باطله، محقق ثانی تردیدی در مسئله کرده، بعدن گفته استبحر صحه، ممکنه بگیم نه اینجا بی صحیح باشه. مرحوم شیخ ابتدا توجیه میکنه کلام شهید و چرا شهید میگه اینجا شرط سقوط خیار قبل باطله، چرا قراری میشه. توجیهش به اینه که قرار به اعتبار جهل به مقدار مالیت مبیه، مثل جهل به صفاتش. خب شما اگر گاو رو قیمتشو نمیدونی، میگه حتی اگر من قراری مقبون شدم، من خیارم رو ساقط میکنم، در حقیقت داری به یه قراری میکنی، چون جهل به قیمت داری. با این حال میگی من معامله میکنم، اگر مقبونم شدم خیار نداشته باشم، خب یعنی به یه قراری دیگه. مانند جهل به صفاته، چون وجه دلیل اینه که جهل به صفات قرار، وجه این که جهل به صفات قراره اینه که برمیگردد به جهل به مقدار مالیت. و در خیال رؤیت هم باید همینه، جهل به صفات ما داشته باشیم، جهل به صفات برمیگرده به جهل به قیمت، مگر جهل به صفاتی باشه که دخالت در قیمت نداشته باشه. مثلا عبد سفید و سیاه بگی فرقی نمیکنه، خب بله اون قراری نمیشه معامله. اما اگر یک صفتی باشه که نبود یا بودن او موجب بالا برای پایین رفتن قیمت میشه، مثلا عبد کاتب با عبد غیر کاتب قیمتش فرق میکنه، عبد شاعر با عبد غیر شاعر قیمتش فرق میکنه، رای میشه به قراری. پس جهل به صفات قراریه، چون موجب جهل به مقدار مالیت میشه و لذا قراری وجود ندارد در صورت جهل به صفاتی که مدخلی برای اون صفات در قیمت وجود ندارد. اگر جهل به صفاتی باشه که موجب جهل به قیمت باشه، این به قراری میشه. پس خلاصه چی شد؟ شرط سقوط خیار قبل و سقوط خیار رؤیت باعث میشه که معامله قراری بشه. لذا چنین شرط سقوط خیار قبل در ضمن عقد صحیح نیست، چون سر از معامله قراری در میاره. این پس کلام مرحوم شهید. ولی مرحوم شیخ از این اشکال میخوان جواب بدن و بگن نه این معامله صحیحه، که حالا انشالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.